مسجدی بود بیریا بود، با صفا بود با خدا بود. یه شب توی میدون مین آخر به آرزوش رسید، ترکشای خم پاره ها هر دوتا دستا. سحر بود به خدا، مرد خطر بود به خدا. یه شب توی میدونم دیدم بی سر بود به خدا، مرد خطر بود به خدا. این رفیقم که میبینی انیس و یار و یاورم، عزیزتر از وقت وداع آخرش میگفت بگو به مادرم. از خدا خواستم همیشه که بر نگرد پیکرم. این رفیقم غلام علی، نوه خونه روز خونه، وقتی دل بابات میگیره شعرهای اونو میخونه. آخرش حاجتمو من میگیرم، یه روز از عشق تو مولا میمیرم. قربونه کبوترای یاد امام و اینو میبره کرب و بلا، یاد امام و
دل و میبره کرب و بلا، دل و میبره کرب و بلا، دل و میبره کرب و بلا،
یاد امام و دل و میبره کرب و بلا، دل و میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، یاد امام و
بله. عزیزان، مکتب ما مکتب ایستادگی و شهادت و مظهر جان باختن در راه حق و جهاد در راه خدا و دفاع از میهنه. اگه این وطن آماج حمله دشمن هم بشه، زنان و مردان این سرزمین تا آخرین قطره خونشون برای آزادی این خاک مقدس می جنگن. چون وطن همیشه پاره تن ما بوده و هست و ما با خاک این وطن، با کوههای سر به فلک کشیده اون و دشتهای بیکرانش عهد جاودانه‌ای بستیم. و چقدر عجیبه که هنوز دشمن نه ایرانی رو شناخته و نه سرزمین ایران رو که مهد شیران و دلیرانه. اما این روزها هم میگذره و به لطف خدای متعال خیلی زود ندای پیروزی رو به اتفاق هم دیگه سر خواهیم داد. سرویست که در خطر بلند است امروز، کوهیست که سر به سر بلند است امروز. مانند همینچه پرچم آن بالاست، ایران عزیز سربلند است امروز. الحمدلله. خب عزیزان شنونده و همراهان خوب رادیو معارف، به ساعت 7:05 رسیدیم. با شما عزیزان همراه میشیم و برنامه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم.
اگر دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
خورشید و من تابناکی ما حفظنده این آب و خاکی ما.
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. در فرهنگ فقیم و زلال شیعی گوهرهای ارزشمند بسیاری بودند که مانند خورشید بر تارک تاریخ تشیع درخشیده و در پرتو نور خود چهره‌های فروزانی تربیت کردند. آیت الله شیخ حسین حلی از زمره آلمانی است که زندگی پاکیزش و صفای باطن و خلوص نیتش الگوی فرهیختگان قرار گرفت. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی و نیکویی های اخلاقی و شخصیت معنوی و ملکوتی این عالم وارسته می پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
آیت الله حلی فرزند علی ابن حسین حلی در حدود 1309 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. شیخ حسین حلی از کودکی به تحصیل علوم حوزوی روی آورد و پس از یادگیری دروس حوزوی از مقدمات تا سطوح عالی به تحصیل در خارج فقه و اصول پرداخت. استاد اصلی او در این مرحله آیت الله میرزا محمد حسین نائینی بود که حلی مدتی طولانی در جلسات درس وی حضور می‌یافت و از شاگردان برجسته و نزدیک او به شمار می‌رفت. حلی مدتی نیز در جلسات درس آیت الله آغازی‌الدین عراقی شرکت می‌کرد. حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد.
دوران حیات ایشون تا سال 1394 هجری قمری که دیده از جهان فرو بستند سراسر مملو و مشهون از خدمت‌های ارزنده به مکتب فقهی است و تربیت شاگردانی که هر کدام در حوزه‌های مختلف در ابعاد مختلف علمی درخشش خاصی داشتند. شخصیت مرحوم حاجی حسین علی هم از لحاظ بعد علمی ایشون و هم از لحاظ بعد اخلاقی و تجسم خلوص و تقوا در شخصیت ایشون حقیقتاً قابل بررسی است. ایشون می‌توانند یکی از الگوهای قابل اتکا و قابل تبعیت هم در ابعاد علمی و هم در ابعاد اخلاقی برای همه طلاب باشند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه که یکی از مبرزترین شاگردان مرحوم حاجی حسین حلی باشند می‌فرمودند که حقیقتاً استاد ما استوانه ای بود از علم و تقوا و درایت و می‌فرمودند من اگر شخصیت مرحوم حاجی حسین حلی رو در نجف نمی‌دیدم و با ایشون ملاقات نمی‌کردم قطعاً برای ادامه تحصیلات خودم در سطح خارج به قم برمیگشتم و از محضر مرحوم آیت الله بروجردی استفاده می‌کردم. این در حالی بود که شخصیت‌های تراز اولی مثل مرحوم آیت الله خویی و دیگر بزرگان در حوزه نجف حضور داشتند و دروس فقه و اصول این بزرگواران زبان زد بود. اما مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند من اگر به شخصیت مرحوم حاجی حسین حلی بر نمی‌خوردم قطعاً حوزه نجف رو اختیار نمی‌کردم و برای تحصیلات عالیه خودم به شهر مقدس قم باز می‌گشتم. در ابعاد علمی حکایات و نکات زیادی از این بزرگوار توسط شاگردانشون نقل شده و به دست ما رسیده است. می‌فرمودند مرحوم علامه تهرانی حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که از مبرزترین شاگردان مکتب فقهی ایشون هستند می‌فرمودند که در کثرت مطالعه و در یادداشت برداری و دقت در مضامین وارد شده در کتب مختلف استاد ما زبان زد بودند. ایشون می‌فرمودند از تمام دوره کتاب تاریخ بغداد یک فهرست خلاصه داشتند. یک ردیف از کتب کتابخانه ایشون اختصاص داشت به کتبی که ایشون مطالعه کرده بودند و مطالب اون کتابها رو چه بر له شیعه و چه بر علیه شیعه، چه به نفع مکتب و چه بر علیه مکتب، این مطالب رو خلاصه کرده بودند و در این مجموعه نوشتجات خودشون که یک ستون از کتابخانه ایشون رو تشکیل داده بود جمع آوری کرده بودند. می‌فرمودند در یکی از مقاطعی که من خدمت ایشون رسیده بودم برای اشکال و جواب، صحبت از مکاتب فلسفی غربی به میان آمد، صحبت از مکاتب مادیین و دهریین به میان آمد. می‌فرمودند استاد ما مرحوم آقای شیخ حسین هلی دست بنده رو گرفتند، آوردند، صندوقچه‌ای در اونجا بود، این صندوقچه رو باز کردند، من نگاه کردم دیدم پر است از نوشتجات و اوراق مختلفی که به خط جناب استاد نوشته شده. ایشون فرمودند تمام اینها یادداشت‌هایی است که من از کتب فلاسفه غرب، فلسفه داروین، کتاب هایی که در مکتب مارکسیستی و امثال این مکاتب نوشته شده من مطالعه کردم و خلاصه اونها رو در این مجموعه ای که مشاهده میکنی جمع آوری کردم. حقیقتا میفرمودن من از کثرت مطالعات ایشون در شگفت آمدم که چطور علاوه بر تسلط بر تاریخ، تسلط بر تفسیر، تسلط بر اعتقادات و کلام، تسلط فی‌الجمله بر مباحث عقلی، ایشون با وجود تسلط شگفتی که بر مباحث فقهی و اصولی داشتن، حتی این مقدار برای به دست آوردن فضای مکاتب غربی وقت گذاشتن و آنچه که از اونجا وارد شده در مکتب اسلامی و حجمه‌هایی که نسبت به مبانی مکتب اسلامی از سوی غرب وارد میشه، ایشون به دقت این حجمه ها رو رصد می کنن، کتب اونها رو مطالعه می کنن و یادداشت برداری های دقیق و منضبطی از این مسئله انجام دادند. همینطور در احوالات ایشون باز از همین شاگردشون مرحوم علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی نقل است که این بزرگوار یعنی مرحوم حاج شیخ حسین هلی در مقطعی که در نجف به سر می بردن قطعا از اقران خودشون اعلم بودند، از شخصیت هایی مثل مرحوم حاج سید محسن حکیم که زعامت و مرجعیت رو به عهده داشتند. ایشون می فرمودن استاد ما اعلم بود، اما احوال او و برخورد او با این مسئله مرجعیت واقعا شایان دقت و قابل ملاحظه هست که ایشون چطور با این مسئله مرجعیت برخورد می‌کردند و ابدا زیر بار نمی‌رفتن، نمی‌پذیرفتن.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله آقا رضی شیرازی می‌گوید مرحوم آیت الله آقا شیخ حسین هلی مردی ملا مجتهد و از شاگردان خوب مرحوم میرزای نایینی یکی از استادان بنده بود. با اینکه از نظر علمی در سطح آیت الله حکیم و شاهرودی بود، ولی از تمام مسائل و شؤونات روحانی جز درس و بحث اجتناب میکرد. خیلی آدم زاهد و گوشه‌گیری بود. آیت الله شیخ حسین هلی فردی دقیق، مسلط بر مبانی فقهی و اصولی و خوشبیان بود و بسیار عمیق و محققانه و به شکل دسته‌بندی شده و منظم تدریس می‌کرد. او را پرهیزکار، خوش‌خلق و متواضع توصیف کرده و گفتند که از ریاست و زعامت دوری می‌جست. حجت الاسلام والمسلمین، نجفی نژاد.
در بعد اخلاقی و خصوصیات بارز این مرد بزرگوار که تمام وجودش در حقیقت آمیخته به تواضع و با افتادگی حال خاصی در مکتب علمی نجف حضور داشتند، حکایات بسیار است. حضرت آیت الله مددی حفظه الله می‌فرمودند اوائل ورود ما به شهر نجف مقارن با اواخر دوران تدریس مرحوم حاج شیخ حسین هلی بود. اگرچه آیت الله خویی در اون مقطع تدریس داشتند و از نشاط بالایی برخوردار بودند، اما حاج شیخ حسین هلی دوران اواخر تدریس خودشون رو می‌گذروندند و هم کم درس می‌دادند و هم از نظر قوای ظاهری خب خیلی ضعیف شده بودند. جالب اینجاست که ایشون می‌فرمودند ما گاهی اوقات از شارع الرسول در نجف روبروی حرم حضرت امیر علیه السلام رد می‌شدیم، مرحوم حاج حسین هلی با یک هیئت بسیار ساده، با یک عمامه‌ای که خب به حسب ظاهر افراد عادی هم این مقدار عمامه به سر نمی‌گذاشتن، با یک حالت ژنده‌پوشی خاصی جلوی یکی از مغازه‌های شارع الرسول می‌نشستند و تعبیر ایشون این است که اگر کسی شخصیت، مکانت و موقعیت علمی ایشون رو نمی‌دانست، تصور می‌کرد که ایشون یک دوره‌گرد هستند، یک فرد عادی معمولی هستند. مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند که ایشون از شخصیت‌هایی بودند که در علم و تقوا و زهد و اعراض از ریاست‌های دنیوی حقیقتاً منفرد و متفرد بودند. مرد محقق شاخص، همه علما وقت به علم و فهم و درایت ایشون معترف بودند، اما در عین حال خیلی عجیب است وقتی از ایشون سوال می‌کردند که نظر شما در فلان مسئله چیست، ایشون با یک تعبیری که انسان از گفتن اون تعبیر شرم دارد خودشون رو ملقب می‌کردند و می‌فرمودند به من فلان چه ارتباطی دارد که بخواهم فتوا بدهم یا ابراز نظر بکنم یا در این مسئله نظر خودم رو بیان بکنم. کار ما این است برویم کتاب‌ها رو نگاه بکنیم، مطلبی رو کشف بکنیم، به دست بیاوریم و بعد هم بیایم با رفقای خودمون بنشینیم و حول اون مطلب بحث بکنیم. ما رو به مسئله فتوا دادن چه کار؟ ما رو به مسئله مرجعیت چه کار؟ و در حقیقت دیدگاه خاصی رو در اجتهاد، در مرجعیت معتبر می دانستند، در گرفتن زمام امور اعتقادی و دینی مردم و کشوندن اونها به دنبال خود ایشون حساسیت خاصی داشتند و قائل بودند هر کسی لایق این مقام و موقعیت نیست. شاهد بر این مطلب مباحثی است که مرحوم علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی که از مبرزترین شاگردان ایشون بودند در رساله تحت عنوان رساله اجتهاد و تقلید گردآوری کردند. دروس مرحوم حاج شیخ حسین هلیست در باب اجتهاد و تقلید که الحمدلله در سال اخیر توسط انتشارات مکتب وحی این اثر منتشر شده و حقیقتاً برای تمام اقشار از مردم قابل استفاده هست.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگاهستان. پس از این درس شیخ حسین هلی گروه کثیری از فضلا برخواستند. او دائما در حال مذاکره و تدریس بود و طلاب از علوم و معارفش استفاده میکردند. از وی آثار خطی چندی در تقریرات و دروس فقه و اصول و حواشی بر بعضی از کتاب‌ها بر جای مانده است.
در یک نگاه کلی شاگردان مرحوم حاج شیخ حسین هلی عبارتند از علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی که ایشون در حقیقت دوره فقه خودشون در مقطعی که در نجف مشرف بودند در خدمت مرحوم حاج شیخ حسین هلی بودند و خب از کمالات اخلاقی و سیطره علمی استادشون حکایات بسیاری از این شاگرد برجسته نقل شده. در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام جلد دوم ایشون مختصرا احوال استادشون مرحوم حاج شیخ حسین هلی رو بیان میکنند. یک دوره مکاسب رو میفرمودن ما نزد استادمون فرا گرفتیم، مقداری از کتاب طهارت و همینطور رساله ای که تحت عنوان رساله اجتهاد و تقلید تقریرات درس مرحوم حاج شیخ حسین است که توسط این شاگردشون نوشته شده و الحمدلله در سال اخیر هم همونطور که عرض شد توسط انتشارات مکتب وحی به طبع رسیده. شاگرد دیگر ایشون جناب آیت الله حاج سید رضی شیرازی هستند، حفظه الله. شاگرد دیگر ایشون جناب آیت الله حاج سید حسن مرتضوی که مدت 8 سال بحث‌های فقهی مختلف رو در خدمت ایشون بودند و الحمدلله این شاگرد برجسته در قید حیات هستند و در مشهد مقدس دروس خارج فقه و اصولشون برقرار است و حکایات زیادی از جناب استادشون مرحوم حاج شیخ حسین هلی این بزرگوار در سینه دارن. مرحوم آقای عزالدین بحرالعلوم که کتاب بحوث فقهیه که در حقیقت تقریر دروس فقهی مرحوم حاج شیخ حسین هلی است توسط این شاگردشون نوشته شده. کتاب بحوث فقهیه مسائل جدیدی است نظیر بیمه، سرقفلی، حقوق زوجیت، عملیات‌های بانکی و اقتصادی در عصر حاضر که به طور کلی اینها در دروس مرحوم حاج شیخ حسین مطرح شده و بررسی کردند و کتاب بحوث فقهیه این مطالب رو بیان کرده. تسلط خاص ایشون بر مباحث روز و اهتمامی که به بررسی مسائل مستحدثه داشتند در خلال مطالب این کتاب به وضوح به چشم می‌خورد.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
در 25 ذی‌الحجه 1332 قمری پس از آن که متفقین به دولت عثمانی اعلام جنگ کردند، نیروهای انگلیسی بندر نفتی فاف را در جنوب عراق تصرف نمودند و به پیشروی خود در خاک عراق ادامه دادند. در روز 4 صفر آن سال، شیخ حسین هلی به همراه گروه کثیری از علما و طلاب حوزه علمیه نجف این شهر را به سمت جبهه‌های نبرد در جنوب عراق ترک کرد. در اواخر 1336 و اوایل 1337 قمری، سازمان زیرزمینی حزب نجفی تأسیس شد و گروهی از علما از جمله شیخ حسین هلی بدان پیوستند. این حزب که بر اساس هماهنگی میان علما و رؤسای قبایل شکل گرفته بود، مردم نجف را برای زمان مناسب انقلاب بسیج و سازماندهی کرد. سرانجام آیت الله شیخ حسین هلی این عالم وارسته در سال 1394 قمری در نجف اشرف درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر همین شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواهد.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم. آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کویر و نگاه تو دریا، پس کرم کن به خشک سالی ما. روزداران یک نگاه توییم، سفره‌دار قدیمی دنیا. بین این خانواده تنها تو میشوی عشق ارشد مولا. وقت تقسیم نان و خرمایت، سمت تو دست آسمانی ها. حضرت عشق مجتبای علی، کیسه بر دوش پا به پای علی. نمک خنده های تو کافیست بهر افطار روزه های علی.
سبت اکبر سرور جمع جوانان بهش، که از ازل فرمان فرمانداریش امضا شده، که از ازل فرمان فرمانداریش امضا شده.
خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه تشرف در روز دوشنبه، روز زیارتی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام، سلام عرض می کنم. صبحتون بخیر باشه. الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه تشرف. امروز هم انشاءالله به اتفاق همدیگه مشرف میشیم به محضر نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام. دل و جانمون رو روشن میکنیم به بخشی از زیارتنامه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در روز دوشنبه.
السلام علیک ایها التقی النقی، السلام علیک ایها الحق الحقیق، السلام علیک ایها الشهید الصدیق، السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی و رحمت الله و برکاته.
قبول باشه انشاءالله در روز دوشنبه، روز زیارتی امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام، مشرف شدیم به محضر نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام. دوستان عزیز، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که خودشون مظهر حسن خلق هستند اینطور می‌فرمایند: نیکوترین نیکی خلق نیک است. چقدر خوبه که این روز دوشنبه یه دل و جانمون رو روشن بکنیم به این حدیث نورانی و البته بریم به سمت داشتن حسن خلق. با این امید ازتون دعوت میکنم پای صحبت‌های استاد احمد غلام علی بنشینید و نکته‌های ایشون رو درباره این حدیث نورانی از امام حسن مجتبی علیه السلام بشنوید.
بسم الله والحمد لله والصلاة على آل الله، سلام علیکم و رحمت الله. فرصت خوبی است امروز که به محضر امام مجتبی علیه السلام مشرف بشیم. انشاءالله در این تشرفمون از ایشون هدیه‌ای بگیریم که چراغ راهمون باشه. این روایت که براتون میخونم خوش ذوقی زیبایی در اون به کار رفته. سه راوی روایت کننده با کنیه ابوالحسن، از دو راوی به نام حسن، از امام حسن مجتبی علیه السلام این رو نسل به نسل برای ما روایت کردن که همه این افراد هم شناخته شده هستن و قابل اطمینان. ابوالحسن ان ابوالحسن، ان اینجا به معنای از هست، یعنی ابوالحسن داره از ابوالحسن دیگری نقل میکنه. ابوالحسن ان ابوالحسن ان ابوالحسن ان الحسن ان الحسن ان الحسن علیه السلام قال ان احسن الحسن الخلق الحسن. یعنی همه اینها نسل به نسل برای ما از امام مجتبی علیه السلام روایت کردند که ایشون فرمود نیکوترین نیکویی اخلاق نیکوست. قربان امام مجتبی علیه السلام بریم. امیدوارم که انشاءالله خودش زمینه ای رو فراهم بکنه که اخلاقمون بهتر بشه. چرا؟ چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پاداش انسان خوش اخلاق پاداش روزگیر شب زنده دار است. خب این همه ما شنیدیم درباره شب زنده داری، هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. شنیدیم این همه ثواب برای روزه دار. حالا اگر انسان خوش اخلاق باشه هم پاداش شب زنده داری رو به ما میدن، هم پاداش انسانهای روزه دار رو. حالا این خوش اخلاقی یعنی فقط لبخند زدن؟ یعنی یا خدای نکرده با حرام کنار بیاییم و هر جا چیزی دیدیم نگیم بگیم باید خوش اخلاق باشیم؟ نه، خوش اخلاقی در روایات معنای گسترده‌ای داره. یکی از معانیش همینه که آدم نرم خو باشه، مهربان باشه، یا گفتارش پاکیزه و مؤدبانه باشه، یا برای دیگران خوش رو باشه، گشاده رو باشه. اما فقط همین ها نیست. خوش اخلاقی در روایات به معنای دوری کردن از حرام و دنبال حلال بودن هم تفسیر شده. یعنی انسان مؤمن اخلاق خوشش رو